بسم الله الرحمن الرحيم. دومین مبحث در فقه روابط اجتماعی یا فقه معاشرت عبارت بود از بحث دوستی و دشمنی یا محبت و مبغضت و نفرت، و در این مبحث دوم 7-8-10 مقدمه در ابتدا مطرح شد که در طی جلسات گذشته اون مقدمات رو ملاحظه کردید. در مقدمات هم مفهوم شناسی و هم جایگاه بحث و ابعاد موضوع محبت و نفرت مورد بحث قرار گرفت و با اون مقدمات دیگه ما وارد در اصل بحث میشیم. خب اون برای این که ببینیم که دیدگاه اسلام و از منظر فقهی در بحث حب و بغض نسبت به دیگران، چه در دائره عام بشری چه در دائره اسلامی و ایمانی، چه حکم و دیدگاهی هست، ادله را طبعا بایستی به ترتیب بررسی بکنی. البته تنظیم ادله به دلیل اینکه کار منقحی الان وجود نیست، نمیگیم خیلی دقیق و منطقیه. جلو میریم ممکنه در ترتیب ادله و تنظیم ادله شاهد تغییراتی باشیم. فی الجمله الانم معلومه که کاملا منطقی پیش نمیریم. جایی که حالا یه مقدار روبه راهتره اونا را پایه قرار میدیم، شروع میکنیم تا بعد به زوایای دیگر هم بپردازیم. اجالتا از ادله قرآنی شروع میکنیم که بخشی از اینها در ارتباط میان مسلمانان و مؤمنان است و ببینیم اینها ارتباطی با بحث محبت و مبغضت و حب و بغض میان مسلمانان و مؤمنان دارد یا ندارد. حالا اولین دلیل قرآنی همونطور که در هفته قبل اشاره شد آیه 10 سوره حجرات. سوره حجرات عمدتاً تکالیفی ذکر شده که یک بخش عمده اون مربوط به همین اصول و آداب و احکام معاشرته. البته ابتداش چند تکلیف جامعه اسلامی را نسبت به پیامبر اعظم صلوات الله و سلام علیه نقل ذکر میکنه و بعد هم میره رو اصول معاشرت بین مسلمانان و مؤمنانه. اولش همون چند تا تکلیف اصحاب و معاشران را نسبت به پیامبر بیان کرده، بقیه دیگه در 20 تا از اصول و احکام و آداب معاشرت بیان میشه که عمدتاً اونا دیگه در همین فقه روابط اجتماعی و فقه العشره است، از غیبت و امثال اینها که در سوره حجرات اومده. حالا یک فراز از این سوره این آیه شریف است که انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم واتقوا الله لعلكم تفلحون، و آیه 10 سوره حجرات. آیات قبلش باز مربوط به روابط بین مسلمانان و اینکه اگر جنگ و نزاعی بینشون پیش آمد کسانی بروند اونها را مصالحه بدن. آیات بعدم میره رو اصول و قواعد دیگر از آداب معاشرت و اجتماعی. این آیه هم به عنوان یک آیه‌ای که از غرر آیات قرآنی است در سوره حجرات قرار گرفته و مشتمل بر یک اصل بسیار مهم و پایه در روابط اجتماعی است. و اینکه ما اون را اولین آیه هم در اینجا قرار دادیم از حیث اینه که ممکنه گفته بشه که این اخوت اصلا بنیادش و پایش بر یک نوع حس دوستی و مهربانی و این قبیل چیزها قرار داره و از این جهت ما در بحث حب و بغض این آیه را فعلا به عنوان اولین دلیل داریم ذکر میکنیم. یعنی ممکنه اینجور اخوت تعریف بشه که هسته مرکزی و محوری اخوت همون حس دوستی است و تعلق قلبی است و عاطفه مثبت میان مسلمانان و مؤمنان است و این در حقیقت مورد تأکید قرار گرفته و محوریت داره. و حالا اگر هم در اینم تردیدی چیزی ایجاد بشه، بدون تردید اخوت یک مفهوم بسیار عمیق و ریشه‌ای است که مبنای بسیاری از این قواعد فقه اجتماعی و روابط اجتماعی است. اجمال استدلالم همین است که عرض کردم. منتها برای اینکه ابعاد مفهومی آیه روشن بشه، ما به ترتیب همونطور که روشمون هست در آیات شریفه مباحثی را در ذیل آیه ذکر میکنیم که ضمن آن معلوم میشه این آیه چه مقدار با بحث حب و بغض ربط داره، و اگر هم البته ربطم نداشته باشه باز یکی از قواعد پایه فقه روابط اجتماعی هست. بنابراین ربط آیه به فقه روابط اجتماعی یا فقه العشره روشنه، اما اینکه حالا با بحث حب و اینها چه ارتباطی داره، این به ترتیب باید بریم جلو و با تعمق بیشتر ابعادش رو روشن کنیم. خب جهت اول در آیه شریفه این است که شأن نزول هایی برای آیه ذکر شده که خیلی اهمیت نداره و تفاوت هم داره. چند نوع شأن نزول ذکر شده که روح شأن نزول ها همه برمیگرده به این که در جامعه مدینه و در میان اصحاب یک نزاعی در گرفت. حالا نزاع دو تا فرد بود یا دو تا گروه بود، حالا از چه افرادی بودن چه گروه هایی بودن، اینا نقل های مختلف در شأن نزول ها داره که اونا حالا برای ما مهم نیست. اون شأن نزول ها رو میشه در کتب تفسیری مثل مجمع البیان و جاهای دیگه ببینید، اما اون چه که در مجموعه این نقل هایی که در باب شأن نزول آیه وارد شده استفاده میشه اینه که یک جنگ و نزاع و درگیری در میان مسلمانان رخ داد و در اون فضا این آیه نازل شد که انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم، که در حقیقت این آیه ناظره به اون شأن نزول دو تا مطلب رو میخواد افاده بکنه. یکی این که به خود اونایی که درگیر شدند و دوچار نزاع و تفرق شدند میفرماد انما المؤمنون اخوه، شما یکی هستید، و دو این که دیگران را مأمور میکنه که شما هم بروید و اون نزاع و اون کینه و عداوت و درگیری رو معالجه بکنید، اصلحو. بنابراین این شأن نزول یک درگیری است که اتفاق افتاده و آیم ناظره به اون درگیری و دعوا و اختلاف دو تا مفاد را بیان کرده. یکی اینکه خود اونهایی که درگیر شدن باید این حس اخوت داشته باشن، این حس اخوت باید مانع از درگیری بشه، و دوم اینکه دیگران هم در قبال این نزاعی که پدید آمده موظفند به اینکه اقدام بکنن برای اصلاح و سازش میان اونها، که آیات قبل هم بوده. آیات قبل در مورد درگیری جمعی است، این اطلاق داره. حالا شأن نزول ها هم درگیری فردیه، غالبا درگیری فردیست، به عنوان شأن نزول ذکر شده، ممکنه حالا شأن نزول جمعی هم داشته باشه. آیات قبل ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوس که طائفتانند و جنگه، اما این آیه عمدتا ناظر اون درگیری هاییست که تو محدوده های معاشرت های فردی پیدا میشه، البته اطلاقش اون جمعی هم را میگیره، نه اینکه اون را نگیره، ولی وجهه غالب اون آیات قبل درگیری های جمعیست و وجهه غالب این آیه متناسب با بیشتر شأن نزول ها درگیری های فردیست که در روابط میان افراد پیدا میشه. این حالا بحثی اول و نکته مقدماتی، اولین نکته در شأن نزوله. خب از نکات بعد میریم رو مفردات و مفاهیم خود آیه. نکته و جهت دوم بحث در این آیه انماست، انما المؤمنون اخوه. این انما محل اختلاف وسیعی است در اصول، هم در ادوات حصر محل بحث قرار گرفته. در مفهوم حصر بعضی از ادوات و حروف حصر محل بررسی قرار گرفته، از این جهت که آیا مفید حصر هستند نیستند. و یکی از ادواتی که در اونجا مورد بحث قرار گرفته از لحاظ این که مفید حصرند یا نه، این کلمه انماست که مرکب از انا و ما هست و به شکل ترکیبی انما در آمده. این سؤالی که راجع به انما وجود داره اینه که مفید حصر هست یا نیست. بیشتر حالا یه نکته و بحث تفسیری خیلی در اون جهت بحث ما تأثیر زیادی نداره، ولی اشارهی به مبحثش مناسبه بدونی که حالا بخوایم خیلی بسط بدیم. اجمالا در باب حصر مستحضرید که ما هم در صرف و نحو در هر دو دانش مبحث حصر و قصر داریم و ادوات حصر و قصر و امثال اینها، چون هم حصر گفته میشه هم قصر گفته میشه، هم در معانی بیان که خیلی مفصل تر دیگه. در معانی بیان اصلا اون باب قصر، البته در معانی بیان بیشتر میگن، یه باب خیلی مبسوط و مفصلی است که در اونجا به مقوله قصر و حصر پرداخته شده، تعریف شده، انواع و اقسام اون ذکر شده، فواید و عرض شود که امور مرتبط با قصر در معانی بیان تقریبا خیلی خیلی مفصل بحث شده و در جای دیگه هم همینطور. علاوه بر این علوم ادبی، چه صرف چه نحو چه معانی و بیان، که بخشی را به مباحث مربوط به حصر و قصر اختصاص دادن، در اصول هم مقوله حصر جای مهمی داره. علت اینه که در اون چند مفهوم که در باب مفاهیم مطرح هست، یکی از مفاهیم خیلی جا افتاده مفهوم حصره، و مفهوم حصر هم اونقدر جا افتادگی داره که بعضی اون رو اصلا مفهوم نمیدونن، میگن دلالت منطقی است. وقتی میگه لا اله الا الله که مفید دو جمله است، یکی این که خدا معبود، خداوند معبوده، یکی این که غیر خدا کسی دیگه نیست. این دو جمله از جمله هایی که مفهوم دارند استفاده میشه، یک جمله اثباتی، یک جمله نفی. ان تنصر الله ینصرکم، اگر مفهوم داشته باشه، این دو تا جمله داره افاده میکنه، یکی این که نصرت شما، اگر نصرت شما به خدا موجب این میشه که خدا نصرت بکنه، و یکی این که اگر نصرت نکنید خدا نصرت نمیکنه. دو تا مفهوم، دو تا جمله میشه. در حصر هم به عنوان یکی از مفاهیم گفته شده که در اصول و در باب مفاهیم باید بررسی بشه و بررسی شده و به عنوان یکی از مفاهیم به شمار آمده. و دلالت حصر هم بر مفهوم گاهی گفته شده قوی تره و حتی در مواردی در حد منطوق به شمار آمده. مثلا خود نائینی در انما، مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه، در انما گمانم اینه که ایشون بفرمان که این اصلا منطوقه، مفهوم نیست اون جمله سلبی که از این در میاد. در هر صورت اینا در بحث شده. حالا ذیل مباحث ادبی و اصولی و کم و بیش در لغت، طبعا در لغت هم این ادوات محل بحثه، راجب انما این مطرح هست که اصلا انما مفید حصره یا نه. این بحث دلالت انما بر حصر یک بعد خیلی کلامی مهمم داره. اون بعد کلامیش چیه؟ آیه انما ولیکم الله و رسوله هست، آیه شریفه که میفرماد انما ولیکم الله و رسوله و المؤمنون، یکی از آیات از اون صد و خورده آیات ولایت، یکیش این آیه انما ولیکم الله که از منظر کلام شیعه این یکی از آیات ناظر به بحث امامت و ولایته. و حصر در اون خیلی مهمه که فقط ولی شما اینا هستن، خدا و رسول خداست و مؤمنان. اون مؤمنان هم با قرائنی گفته میشه گروه خاصی از مؤمنین، شبیه اون آیه که میفرماد که قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. مؤمنونتون آیه گواهی هم اونجا گفته شده که همه مؤمنان که گواه نیستن، این روشنه مقصود گروه خاصی هستن که همون ائمه هستن. این مؤمنونتون آیه شهادت و این مؤمنون در این آیه ولیکم و مؤمنون احتمالاً در اون آیه رکوع و اینها، چند جای قرآنه که مؤمنون آمده، مفهومم عامه ولی با قرائن گاهی خیلی قوی گاهی نسبتاً قوی روشنه که این مؤمنون یک طایفه خاصه این و گروه خاصی هستن که در آیه مقصوده. در آیه ولایت هم از همین قبیله. حالا کار نداریم، این انما یک تو قرآن یک ابعاد کلامی جدی داره. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، انما ولیکم الله و رسوله، اینا از آیات ولایته. و انما در تفسیر شیعی در اینجا نقش حصر را داره. و در نقطه مقابل هم کسانی میگن حس نداره، خود فخر رازی در همین آیه انما ولیکم الله به شدت نفی کرده دلالت انما را بر حس. در بین اصولین ما وقت اختلاف هم اینجوری که حالا باز از پارسال اونا که دو سال قبل که مفاهیم بحث میشد به ذهنم میاد، مثلا شیخ دلالت انما را بر حس نپذیرفته، ولی مثلا آخوند و دیگران دلالت انما را بر حس پذیرفتن. یه همچین چیزی شیخ به ذهنم میاد که داره، مرحوم شیخ انصاری، که انما اصلا واژه معادل فارسی اونا که نداره و ما نمیتونیم خوب مفهوم انما رو بفهمیم، ولی ذات تبادر حسرم رو از انما ایشون نفی میکنه، در حالی که غالبا میگن انما بر اساس یک تبادر و انسباق به ذهن مفید حسره. در هر صورت عمده در باب انما عمدتاً اصولیین و حالا لغویین هم شاید عمدتاً بگیم میگن مفید حصره. فکر میکنم در کلام خلیلم در این کلمه ایست که میرسونه که انما مثلا مفید حصره. بنابراین بخشی از لغویین و جمع زیادی از اصولیین و همینطور مفسران شیعه غالبا انما را ادات حصر میدونن. البته در نقطه مقابل نظریه این که مفید هست نیست وجود داره، و اینکه بیشتر این انما یک اداه تاکیده، شبیه ان و ان چطور میگن برای تاکید، وقتی میگه زیدون قائمون خبری میدی، ولی وقتی میگه ان زیدن قائمون از شبات که در واقع دارید همون مفاد را مورد یک تاکید قرار میدید. رو نظر دوم انما مفید یک تاکیده در اصل دلالتش، اما رو نظر اول میگه نه ادات حصره. البته نه اینکه همه جا حصر باشه، مفهومش وضع شده برای حصر، ولی با قرینه میتونه حصر را افاده نکنه. حصر هم که افاده میکنه همیشه حصر حقیقی نیست، ممکنه حصر اضافی باشه، اینا درست، ولی نظریه اول که مثل آخون تو لغت برخی از لغویین، برخی از مفسرین و جمع زیادی از اصولیین میگن ادات حصره، این نظر اول بود. نظر دوم اینه که نه، این بیشتر یه ادات تأکیده و بیش از تأکید افاده نمیکنه. این دو نظری است که در اینجا وجود داره. حالا فخر رازی شواهدی هم آورده برای اینکه نه این مفید حصر نیست. بیشترم البته پس زمینه ذهنش اینه که انما ولیکم الله و رسوله را بزنه، که این حصر این ولایت در این گروه مثلا چیست. در نقطه مقابل هم معمول مفسرین ما غالبا حصر را میپذیرن، اصولین هم البته عرض کردیم غالبا حصر را میپذیرن و تقریبا قابل دفاع ترم هست. انما یک تبادری وجود داره که حصر ازش استفاده میشه. خب حالا ما بنابر اون نظر مشهور، حالا حصر هم اینطوره که حصر همیشه چیزی در چیز دیگری حصر میشه، گاهی حصر موصوف در صفته، گاهی حصر صفت در موصوفه، و از ترکیب ادبی اینه که اون کلمه‌ای که بعد از انما قرار میگیره محصوره، و اونی که با فاصله عنوان خبر بعدش میاد اون محصور و فی هست. انما زیدون قائمون یعنی زید فقط قائم است، حصر میکنه زید را در قائمیت. انما انت منذر یعنی حصر میکنه این موصوف را در اون صفت، تو فقط انذار دهنده ای، یعنی چیزی غیر از این نیستی. و اما اگر همین جمله به عکس بشه، انما المنذر انت بشه، یعنی دیگران منذر نیستن، تو عرض شود که منذر فقط تویی، حس میکنه منذریت را در تو. اما وقتی میگه انما انت منذر، میگه تو فقط منذری، یعنی تو چیزای دیگه رو نداری، منذری فقط. انما انت منذر یا مبلغ یعنی این، که حالا البته حس میتونه اضافی باشه، میتونه حقیقی باشه، که تو اینجا یه نوع حس اضافیه. بنابراین انما بنابر اون نظریه نخست که دلالت بر حس میکنه، که غالب لغویین و مفسرین و اصولیین اون را میگن، تو اصولم غیر از شیخ و بعضی دیگه غالبا همون نظر اول را میگن، حصر میکنه اونی که بعد از او قرار گرفته در اونی که با در اون خبری که متأخر از اون قرار میگیره، و مفهومم طبعا دیگه حصر داره. حالا با این مقدماتی که خودم طول کشید و حاشیه رفتیم، برگردیم به این بحث دوم که در باب انمای در آیه است. اگر ما اون مبنای اول رو بپذیریم، اون وقت آیه میفرماد انما المؤمنون اخوه، حصر میکنه مؤمنین را در اخوت، میگه مؤمنان فقط دارای اخوتن، یعنی چیزی جز اخوت در میان اونها نیست. منتها اگر ما اون نظر اول که اشهر است در باب دلالت انما بر حصر بپذیریم، اینجا حصر موصوف در صفته، حصر مؤمنان در وصف اخوت را افاده میکنه. اما اگر اون نظر دوم رو کسی بپذیره، نه حصر را نمیپذیره دیگه و مدلول آیه نمیدونه، یک تأکیدی را بیان میکنه. میتونست بگه المؤمنون اخوه، حالا که فرمود انما المؤمنون اخوه، یعنی مؤکدن دارم میگم که مؤمنان برادرانند با یک دیگر، فقط تأکید رو افاده میکنه. اما رو اون نظر مشهور مفید حصره، منتها این حصر البته اینجا قرائنی داره که این حصر، حصر در حقیقت اضافی است، نه حصر حقیقی. و این نکته حصر اضافی البته خیلی شایعه در انما، یعنی همه اونایی هم که میگن انما مفید حصر است، اینو میپذیرن که در بسیاری از موارد ما حصر رو اضافی میبینیم. البته اصل اینه که حصر حمله بر حصر حقیقی بشه، اما با شاهدی میتواند حصر مبدل به حصر اضافی بشه، و همون تعریفی که در مختصر و متول و نمیدونم جواب البلاغه و کتب معانی بیان دیدید. در حصر اضافی وقتی که اینجوره که وقتی میگه انما انت منذر، نمیخواد بگه پیغمبر هیچی دیگه، هیچ ویژگی نداره جز منذریت، نه، در مقایسه دو چیز داره میگه اون نه این آری. اون دو چیز هم اینه که ممکنه کسی فکر بکنه که پیغمبر مسیطره، پیغمبر مجبور میکنه، اصلا اختیار رو از دیگران میگیره. گاهی این توقع از پیغمبر بود که حالا شما که اومدی باید همه برن به سمت هدایت و راه درست. مقابل اون میگه نه اون نیست، اینه، تو منذری. و الا نمیخواد بگه که نفی بکنه اینکه پیغمبر مبشرم هست، پیغمبر نمیدونم هادیه، پیغمبر چیه، پیغمبر ده ها وصف برای وجود نازنین و شریف پیامبر در خود قرآن ذکر شده. وقت حصر اگر حقیقی باشه، باید بگیم اون اوصاف دیگه که ذکر شده اونا مقید این مفهومه. اما اگر از اول بگیم این حصر اضافیه، نمیخواد همه چیز را نفی بکنه، فقط در ذهن مخاطب اینه که پیغمبر مبلغی است که سلب اختیار میکنه از دیگران، یا اجبار و اکراه میکنه، میگه نه انما انت منذر، تو مسیطر، لسته علیهم به مسیطر، تو اینجا نیست که سلب اختیار بکنی، انما انت منذر. اگر این حصر حقیقی باشه، انما انت منذر یعنی انت منذرون و لسته به غیر منذرن، هیچی اوصاف دیگه نه. اون وقت هر صفتی که برای پیغمبر در آیات روایات ذکر شده میشه مقید این مفهوم. ولی خب این که به ذهن نمیاد، اصلا به ذهن نمیاد که بخواد همه چیز را پیغمبر را حصر در یک ویژگی بکنه حقیقتا، ولذا حمله بر حصر اضافی میشه با توجه به قرینه‌ای که وجود داره. حصر اضافیش اینه، تو ذهن مردد بوده که سوال بوده که پیغمبر مسیطر و مهیمن و مکره و مجبر بر هدایت هست یا نیست، میگه انما انت منذر. یا ممکنه آیات دیگه حس بکنه در منذر و بشیر بودن، همه اینا میخواد بگه که اون نیست، یه چیز خاصی را نفی میکنه در حصر اضافی، نه مطلق همه چیز را. این حصر اضافیه که در این مثلا. حالا این آیه شریفه، این آیه شریفه که درش این نما آمده، حالا یه جایی هم همین فوری میگن حصر اضافی، آدم دقت بکنه میتونه حصر حقیقی در بیاره، مثلا انما الحیات الدنیا لهو و لعب، یا آیه دیگه که حالا کمی اضافه هم کرده تا هشتام رسونده. خب بعضی گفتن که این که اینجور نیست، حیات دنیا خیلی چیزا داره، این لهو و لعب چیه؟ اونجا نه، اونجا اگر کسی دقت بکنه میتونه حصر حقیقی در بیاره، اما خیلی جا هم هست که نه، حصر حقیقی نمیشه در آورد. و شاید این که در جای حصر اضافی هست و حصر حقیقی متصور نبوده یکی از وجوهی است که کسانی را معتقد به نظریه دوم در انما کرده، میگه انما حصر را نمیرسونه، فقط تأکید را میرسونه، شاید یکی از وجوهش این باشه. حالا در هر صورت
اصل در حصر حقیقی،
اصل بر حصر حقیقی، بله.
مثلا انذار اگه مفهومش گسترده کنم هم از هدایت رو،
بله، حالا اونا ممکنه، 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 بله، بله. حالا این آیه حرف خیلی داره دا. حالا یه وجهش اینیست که گفته تو انما الحیات الدنیا لهو و لعب، همینه دقیقا. ابتدا بعضی مفسرین گفتن که این حصر یا حصر نیست، یا اگر هست حصر اضافیه، ولی کسانی که دقت بیشتری کردن میگن نه، میگه دنیا خیلی چیزا هست ولی همش همین لهو و لعبه. و با از اون طرف، از این طرف هم میگه این حیات دنیا مادامی که دنیاست، و الا اگر همین حیات مقدمه آخرت قرار بگیره دیگه حیات دنیا نیست. با دو دقت حصر حقیقی در اون درست میشه، یه دقت در حیات دنیا، یه دقت در لهو و لعب. بدون اون دقت ها باید بگیم اینجا هست نیست، یا اگرم هست اضافیه. با دو تا دقت این آیه قشنگ میشه حصر حقیقی. در انما انت منذر هم حالا هر دو وجهش وجود داره. حالا میام در این آیه شریفه که انما المؤمنون اخوه. یک باره که احتمالاتی که در این انما اینجا وجود داره، یک بار اینه که کسی میگوید، حالا قبل از اینکه اینو بگیم، همینجور ابتدا به ذهن میاد دیگه که حس میکنه موصوف رو در صفت، میگه تمام حیثیت مؤمنان اخوته. فوری به ذهن همه میاد که تمام وجود مؤمنان که اخوت نیست، یه بخشش نمیدونم ایمان است، اعتقاد به خداست، چیه اعمال عبادات، اینا همه اوصاف مؤمنانه دیگه. چطور حس کرده مؤمنان را در اخوت؟ این که معلومه یه حس حقیقی نمیشه. حالا در حل این اشکال و جواب به این پرسش که چطور داره تمام ویژگی های مؤمنان را در اخوت جمع میکنه، وجوهی وجود داره. وجه اول اینه که کسی بگوید که نظر دوم را ما قبول داریم، انما اصلا مفید حس نیست، مثل فخر رازی و بعضی از اهل ادب و لغت بگه انما اینجا اصلا تأکیده، فقط انما المؤمنون اخوه، یعنی مؤمنان واقعا و هر آینه و به تحقیق برادرانند. خیلی از ترجمه ها این همینجور ترجمه کرده قرآن را، به تحقیق همانا، این رو همون نگاه عدم دلالت انما بر حصر، حالا یا به طور مطلق یا اینکه اینجا به طور خاص میگیم قرائن داریم که این حصر نیست، بله؟ همون انه است، مای زایده است و انه است، تأکیده. حالا از داره عددی و صرفی و اونها که این یک کلمه است و ترکیب و دوتا و چون اونها حرف وجود داره دیگه، حالا اونجای خودش، این میشه تأکید، این نظر اوله. بنابراین اینجا حصری نیست تا اینکه شما اون سوال بکنید که چجور، یعنی چی هست، حصری نیست، این تأکیده همانا به تحقیق. 7-8-10 تا از این نگاه میکردم تو این ترجمه ها از مترجمین، شاید بیشتر همینجور معنا کرد، به تحقیق همانا، فقط. نه فقط نه، به تحقیق همانا و امثال اینها ترجمه کردن، بله؟ نه نه، وجه اول اینه که بگیم حصری در کار نیست، این فقط تأکیده. برخی از مترجمین رو همین ترجمه کردن، میگن به تحقیق همانا و امثال اینها، اونی که شما میفرمایید اون احتمالات بعدی. وجه دوم اینه که نه، حصره اما حصر اضافیه، شبیه همون انما انت منذر، انما المؤمنون حصره، این است و جز این نیست. منتها این است و جز این نیست، نه هیچی نیست، یه چیزای خاصی را داره نفی میکنه. انما المؤمنون اخوه یعنی اخوت هست و دعوا و درگیری و دشمنی و نمیدونم اونای دیگه اونا نیست، همزمانی با این که این یک جمله اثباتی را داره افاده میکنه، حصر است و یک جمله سلبی را هم افاده میکنه، میگه غیر از این نیست. اما غیر نه مطلق غیر، یه چیزای معینی میگه دیگه نیست. در رابطه میان مؤمنان اونی که هست اخوت و محبت و دوستی و صمیمیت، و غیر از این نیست. غیر صمیمیت یعنی نه غیر مطلق، غیرهایی که اینجا تناسب داره و تضاد با این داره، اون غیرهای متضاد با این نیست. اما غیر که مثلا مؤمنان اعتقاد به بهش دارن، اونو میخواد نفی بکنه، اصلا کار با اونا نداره، تو این فضا میگه اون چنیز. این هم حصر وجه دوم که میگه حصر هست، حصر اضافی درستم هست، و با اون سوال هم ما میتونیم راه بیاییم و مشکلی پیدا نمیشه که مگر مؤمنان فقط همین ویژگی دارن، این همه اوصاف برای مؤمن ذکر شده. این هم وجه دوم. وجه سوم اینه کسی بگه نه حسر حقیقی است، منتها با یکی دو ملاحظه. یک ملاحظه اینه که این مؤمنون که در اینجا میگیم، عرض شود که این انما المؤمنون اخوه‌ای که اینجا میگیم، بگیم یک قرینه در واقع لبیه و حالیه وجود داره که این آیه در مقام بیان ویژگی های مؤمنان در روابطشون هست، نه در مقام این که بخواد همه ویژگی های مؤمنین بگه. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اونم داره صفات مؤمن میگه، یا هدل للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة، اونی که اول سوره بقره است یا سوره مؤمنون آمده. در اونجاها در مقام بیان، حالا فرض بگیرید همه اوصاف مؤمنینه یا اوصاف اعتقادیه یا عبادیه، مثلا اینجا بگیم حصر حقیقی است با این ملاحظه اول که مقام این آیه مقام بیان اوصاف مؤمنین در روابط اجتماعی است، میخواد اون اوصافشون رو در روابط میانشون و روابط اجتماعیشون رو بیان بکنه. دقت کردید؟ یعنی قرینه حالیه داریم که کل جمله مقید به اون بیان اوصاف در مقام روابطه، نه همه اوصاف، حتی اوصاف فردیشون، اعتقادیشون، نمیدونم عبادیشون و امثال اینا، نه، در مقام بیان اوصاف اجتماعی و علاقه ها و روابط اجتماعیشونه. میتونه یک وجهی باشه زیل همین دیگه، در واقع بگیم این جمع المؤمنون در اینجا جمع استغراقی نیست، جمع عام مجموعی است، عام استغراقی نیست، عام مجموعیه. المؤمنون با هم دیگه، مؤمنون با هم دیگه، مثلا اخوه، ممکنه این حرف بدی هم نیست، در واقع این قرینه حالیه که ما میگیم با این احتمال هم سازگاره. این از یک طرف که بگیم این داره اون مقام قرائن حالیه، مقام بیان اوصاف در ارتباطات اونهاست، نه مطلق اوصاف. این یک ملاحظه در المؤمنونه، مثل که در انما الحیات دنیا لهو و لعب میگفتیم، یه ملاحظه تو الحیات دنیاست. ملاحظه دوم هم در اخوه است. اخوت را یک امری در کنار مجموعه ویژگی های روابط اجتماعی نگیریم، بگیم اخوت مفهوم پایه است. یعنی شما 100 تا مثلا حقوق برادران ایمانی، بعضی میگن 10 تاست، بعضی میگن 30 خورده ای، بعضی میگن تا 70 خورده ای، تا 100 تا هم شمرده شده که توی روایات هم آمده، گفته بشه که محور این 100 تا ویژگی که در روابط اجتماعی میان مسلمانان هست، محورش اخوته. علاوه اخوت یک چیزی قسیم، غیبت نکن، احترام بگذار، سلام بکن، قسیم اونا نیست. اخوت یک نقطه کانونی و محوری هست در مجموعه روابط اجتماعی مسلمان ها. اگر اینه، اون وقت اخوت از یه مفهوم محدود عبور میکنه، میشه یه مفهوم پایه محوری که چترش رو همه این ویژگی های روابط اجتماعی هست. پس مؤمنون را یه مقدار محدودش میکنیم به مؤمنان در روابط اجتماعیشون، اخوت هم را بازش میکنیم. اخوت میگیم مفهوم کلیدی و پایه است، اون وقت حس میشه حقیقی. در روابط اجتماعی مسلمانان در درون خودشون اینا فقط برادرانند، اخوت دارن. از سلام و احترام و احسان و اکرام تا اونجایی که امر معروف و نهی از منکر میکنه، همش ریشش اخوته. اون پیوند حالا تکوینی و دوستی که میان اینها هست، اینا وجه سومه که با این وجه میشه حس را حقیقی هم گره. این یک بحث بود در انما و حسر آیه. بله. بله، میگه باب الاخوه، ولی ذیلش همین حقوق برادری که میگه ذیل اون میاد تو کافی، تو بهار، تو جای دیگه که حالا که بعدم بعضیش اشاره میکنی. این بحث دوم در آیه، حالا چند دقیقه استراحت بفرمایید.